بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از منطقیین گفته بودن که نقیض مطلق مطلق است. مصنف ابتداعا این کلام رو نپذیرفت، ولی در پایان فصل دو راهی برای توجیه این کلام اظهار کرد. راه اولشون این بود که ما مطلقه رو مقید میکنیم به مادام الوقت، مادام وقت الموضوع. اگر این تقیید رو در هر دو طرف انجام بدیم، نقیض مطلقه مطلقه خواهد. راه اول با اشکالش و توضیحاتش گذشت. راه دوم که دیروز شروع کردیم این بود که ما از قول اون بعض منطقیینی که اطلاق و امکان و ضرورت، یعنی به طور کلی جهت رو متعلق به سور قضیه گرفتن، نه به رابط قضیه، به ربط قضیه، از قول اونها استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که نقیض مطلقه مطلقه. اون آقایون گفته بودم که اگر قضیه ما مطلقه باشه، اطلاق کاشف از اینه که افراد موضوع عبارتند از موجودات خارجی فلمازی عبلهاش، و اگر جهت قضیه امکان باشه، این امکان کاشف از اینه که افراد موضوع عبارتند از افراد خارجی فلمستقبل، و اگر جهت قضیه ضرورت باشه، این ضرورت کاشف از اینه که افراد موضوع عبارتند از افراد خارجی فلعظمت سلام. فعلا با امکان و ضرورت ما کاری نداریم، چون میخوام قضیه مطلقه بذاریم، پس با اطلاق کار داریم. اونها میگفتن اگر جهت قضیه اطلاق باشه، موضوع قضیه عبارت است از افراد خارجی فلمازی عبرهاد. ما از همین استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که نقیض مطلقه مطلقه. میگیم اگر مطلقهی داشتیم، مثلا یه موجب کلیه یا یه سالبه کلیه، مثالی که خود مصنف زدن، در این حال موضوعش عبارت میشه از افراد موجود فی زمان خاص. اگر ما یک جزئی آوردیم خلاف اون کلی، یعنی مثلا موجب کلیه رو برش یک جزئی آوردیم که خلافش بود، سالبه جزئیه، یا موجبه یا سالبه کلیه رو یه جزئی خلافش که موجبه جزئیت آوردیم، و این جزئی را هم موضوعش رو مقید کردیم به همون زمانی که موضوع اون کلی رو مقید کرده بودیم، تناقض حاصل میشه. اگر باقی شرایط را مراعات کنیم تناقض حاصل میشه. یعنی اگر گفتیم بعض انسانهای موجود در روز جمعه صائم، کل انسانهای موجود در روز جمعه صائم است، بعد این را گفتیم که بعض انسانهای موجود در روز جمعه صائم نیستند، اینجا تناقض حاصله. با اینکه هر دو قضیه همون مطلقه است، اما مطلقه به دید اون گروه از نظریه مطلقه است، یعنی موضوعش اختصاص به زمان خاص داره، اختصاص به زمان ماضی حاضر. برید هر دو قضیه همون اینطور شد، یعنی موضوعشون مختص شدن به مثلا زمان جمعه. یکی گفت کل انسانهای در اون زمان صائم هست، یکی گفت بعض انسانهای در اون زمان صائم نیستن، تناقض حاصل شد. یا اگر سالبه کلیه بود، لا شیء من الانسان هایی که در روز جمعه هستن به صائم، اون وقت یکی قضیه دیگه که میگره جزئیات که بعض انسان هایی که در اون زمان هستن صائم هست، با تناقض حاصل میشه. پس اگر موجبه کلیه یا سالبه کلیه داشتیم و در این موجبه کلیه یا سالبه کلیه در موضوعش این قید زمان رو زدیم، اگر در دو جزئی دیگری که مقابل این دو کلیه هست باز همین قید رو برای موضوع آوردیم، با مراعات سایر شرایط تناقض، تناقض حاصل خواهد شد. یعنی بین دو مطلقه تناقض برقرار میشه. پس قبول میکنیم که نقیض مطلقه مطلقه است، منتها با این شرط که موضوعش رو مقید به زمان خاص میکنیم، موضوع هر دو رو، هم اصل و هم نقیض. اینو متنش خوندیم، توضیح شارح و خواجه باقی مونده بود که خارج گفتن نداره، همین مطلبی که الان گفتن یکی که رد رو میخونم، اشارتون الان مدرشرنا من انها بل اعتبار یختزی جزئیت الحکم. این کلام مصنف اشاره به اون چیزیست که ما در همون فصل خودش که صفحه 165 بود یک کردیم که گفتیم این اعتباری که بعضی از منطقیون کردن که جهت رو مرتبط به سور قضیه گرفتن، نه اینکه جهت رو مرتبط به ربط قضیه بگیرن، این اختزا میکنه جزئیت حکم، یعنی منطبق بشه بر جزئیت موضوعات که افراد خارجی از زمان ماضی از زمان حال باشد. اینها جزئی از موضوع، وقتی میگیم کلوتین کذا، کلوتین شامل تمام افراد خارجی و افراد ذهنی میشه. افراد خارجی هم اعم از موجود فل ماضی یا موجود فل حال یا موجود فل مستقبل، اما اینها در بین تمام این افراد حکم اختصاص دارن به افراد موجود فل ماضی، خارجی ماضی یا افراد موجود خارجی فل حال. جزئی کردن حکم رو، این حکم رو بر جزئی از موضوعات مترکب کردن. این در صفحه 166 گفتیم یکی از اشکالاتی که برای این قول گرفتیم این بود که شما موضوع رو جز کردید، یعنی جز موضوع رو بعد از کل کردید، کل دین که گفتید تمام افراد دین رو اراده نکردید، بلکه بعد افراد دین رو اراده کردید، در حالی که کل دین ظاهرش اراده تمام افراد دین. اشاره کن الان مذکر نامین امن حاضر اعتبار، این اعتباری که بعضی از منطقی این درک هستن اقتضا میکنه جزئیت حکم، یعنی اقتضا میکنه که حکم در جزئی از موضوع مترتب بشه، در حالی که موجب کلیه حکم رو بر کل افراد موضوع مترتب میکنه. و این نمایسه و تناقض به حسب حاضر اعتبار، تناقض به این اعتبار درست میشه بین دو مطلقه به این جهت که حکم بر جیمهای موجود در یه زمان خاصی حکم به این که این جین ها جمیعاً به هستند، و از اون طرف در نقیض حکم به این که بعضی از این جین ها به نیستن در همون زمان معین. این دوتا حکم، یکی حکم بر کل این افراد جین موجود در اون زمان به این که به هستند، یکی حکم بر بعض از همون جین ها در همون زمان به این که به نیستن. این دو تا حکم ما لا یجتمعان علی صدق و لا علی کذب، نه هر دوشون میتونن صادق باشن نه هر دوشون میتونن کاذب باشن، بلکه یکی صادق یکی کاذب. پس شرایط تناقض رو بده، به اینجا تناقض بین این دو مطلقه برقرار هست. خواهد اضافه میکنن که ما نقیض مطلقه رو مطلقه میتونیم بگیریم با این شرطی که مصنف ذکر کرد که یک قید زمان معینی برای این موضوع و همون قید زمان معین رو برای این موضوع ذکر بکنیم، یعنی هم در اصل ما قید زمان رو بیاریم برای موضوعش، هم در نقیض قید زمان رو برای موضوعش بریم. این هست درسته، ولی علاوه بر این یه شرط دیگه هم لازمه که مثلا نفر شرط رو ذکر نکرد. شرط اینه که این زمانی که ما ذکر میکنیم زمانی باشه که فراگیر باشه حکم رو، یعنی حکم درست تطبیق بکنه بر این زمان. اینطور نباشه که حکم جزی از این زمان رو بگیره و مازاد از این زمان بتونه حکم دیگه پیدا کنه. مثال میزنم روشن میشه. در اون مثال سومی که گفتیم تمام انسانهای موجود در روز جمعه اینا صائمن، صوم حکمی که تمام روز جمعه رو میگیره، یعنی کسی میخواد صائم باشه بعد از اول صبح جمعه تا آخر روز جمعه صائم باشه. بنابراین صائمون با زمان جمعه که قید شده منطبق هم، یعنی تطبیق میکنه، یکی بیشتر از دیگری نمیاره. اما اگر گفتیم کل انسانهای موجود در روز جمعه مصلی هستن، صلات حکمی نیستش که سر تا سر روز جمعه تطبیق بکنه، بلکه در یک مثلا فقط این 5 دقیقه نماز روز جمعه صلات واقع میشه. اگر گفتیم بعض انسان‌های موجود در روز جمعه مصلی نیستن، تناقض نگفتیم، چون ممکنه کل افراد موجود در روز جمعه در اون 5 دقیقه اولش مصلی باشن، در 5 دقیقه دومش بعدشون مصلی نباشن، چون حکم فراگیر نیست تمام زمان رو، لذا تناقض پیش نمیاد. ممکنه اونی که اثبات میکنه ناظر به قسمتی از اون زمان باشه، مقطعی از اون زمان باشه، اونی که نفی میکنه ناظر به مقطعی دیگر اون زمان باشه. اما اگر حکم فراگیر کل زمان رو میگیره، خب اگر اثبات کردیم برای کل انسان ها دیگه نمیتونیم نفس کنیم از بعض انسان ها، چون تمام اون زمان رو این حکم گرفته و برای تمام انسان ها ثابت شده. از بعض انسان ها اگر بخواد در همون زمان سلب بشه تناقض میشه. از توجه کردیم که علاوه بر اون شرطی که مصنف کرده که باید قید زمان خاصی به این موضوع و به اون موضوع ملحق بشه، علاوه بر این باید این شرط رو هم داشته باشیم که اون زمان هم باید زمانی باشه که به حکم تصدیق بکنه. حکم اینطور نباشه که در مقطعی از اون زمان بتونه واقع بشه و در مقطع دیگه واقع نشه، بلکه در سرتاسر اون زمان واقع بشه، مثل همون صومی که در سرتاسر جمعه واقع میشه، نه مثل صلاتی که در قسمتی از اون زمان میتونه واقع بشه در قسمتی از اون زمان میتونه واقع نشه. اقول و بخازا ایزن این حیله دوم علاوه بر اون شرطی که مصنف کرد یحتاج الی شرط آخری، و اون شرط آخر اینه که این زمان مطابق با حکم باشه، یعنی درست حکم در اون زمان منطبق بشه، چیزی اضافه و کم نیاد. غیر محتمل اون زمان احتمال این نداشته باشد که ینقسم الی اجزایی که یمکن ان یضع الحکم در بعض اجزایش دون بعد، اینطور تقسیمی برای زمان نباشه، یعنی حکم طوری نباشه که از این زمان کم بیاره، به طوری که ما بتونیم این حکم رو در مقطعی از این زمان اثبات کنیم در مقطع دیگر نکنیم. این اگر باشه هر دو صادره، هم عکس صادره هم نقیض صادره، دیگه ما تناقضی نداره. محتمل این چنین تقسیمی نباشد تا جمع شود وقوع ولا وقوع با هم در اون زمان رتب کنند هر دو قضیه با هم، اینطور نباشه، چون اگر اینطور باشه یه تناقض حاصل نمیشه. مثلا اگر بگیم کل انسانی که موجود است فی نهار هذه الجمعه فهو صائم ذلک النهار، این قول که موجب کلیت مناقض است با قول دیگر ما که سالبه جزئیت بعدهم لیس بصائم در همون زمان که نهار جمعه است، این تناقض حاصل میشه. چرا؟ چون صوم با کل زمان جمعه تفکیق میکنه. اما اذا قلنا کل انسان موجود فی نهار هذه الجمعه فهو مسلم در همین نهار، این موجب کلیه لا یناقض قول ما که موجب سالب جزئیت بعضهم لیس بمسلم در نهار جمعه. خب بله این میشه، بعضی کلشون در نهار جمعه منتها در پنج دقیقه اول مسلی باشن، بعضشون در نهار جمعه یعنی در پنج دقیقه دوم مسلی نباشن، هیچ معنی نداره، با هم جمع میشه و هر دو صادقه، تناقض حاصل میشه. لأنه یمکن، ممکن است که یکون کل اینها مسلیم باشند فی بعض اجزاء این نهار جمعه که پنج دقیقه اول مثلا، و غیر مسلیم باشند در بعض دیگر که پنج دقیقه دومه. فیست بقول حکمانه من هر دو حکم صادقه، هم اثبات صلات هم نفی صلات صادقه، چون اثبات صلات ناظر به زمانی و نفی صلات ناظر به زمان دیگری، چون زمان تجزیه شد، جمعه تجزیه شد، در جزئیش ممکنه اثبات صلات کنیم، در جز دیگه ممکنه نفی صلات کنیم. در خلاف صوم که اجازه نمیداد این نهار جمعه تجزیه بشه و بگیم در بعضی از قسمتش صوم حاصل شده در بعضی قسمتش صوم حاصل نشده، چون صوم در سرتاسر باید حاصل بشه. فیصدق الحکمان معن کما ذکرناه فی المطلقات، چنانکه همین مطلب رو در اون صفحه اول فصل در مطلقات ذکر کردیم که گاهی از اوقات مطلقات هر دو صادقن. مثلا گفتیم کل انسان نائم دلفه لیس بعد الانسان به نائم دلفه، گفتیم هر دو صادقن، یعنی بعضی نائم هم فی زمان، کلشون نائم هم در زمانی و بعضی نائم نیستن فی زمان آخر، اینو گفتیم چون زمان ها فرق میکنه تناقض بین این دو مطلب حاصل میشه، مگر اینکه از حیله اول استفاده کنیم، یعنی قید مادام بیاریم. اگه قید مادام آوردیم تناقض حاصل میشه، ولی دیگه این حیله سامی نیست، اون حیله اوله که بحثش گذشت. الا ان یقید احد طرفی که به دوام کما کان سما، مگر اینکه یکی از دو طرف این نقیض رو، یعنی یا اون اصل و یا اون نقیض رو مقید به دوام بکنیم، بگیم مادام وصف موضوع، در این صورت تناقض حاصل میشه کما کان سما، چنانچه در مطلقات هم این کار انجام میشد، ولی اگر این کار رو ما بکنیم دیگه از حیله اول استفاده کردیم نه از حیله. تون میخونم به خاطر اینکه اینا خیلی مطلب نداره. خب آیا این حیله دوم مورد پذیرش شما هست یا نه؟ ایشون می فرمان که ما با اصل مبنا مخالفیم، بنا درست، یعنی اگر ما قبول بکنیم که اطلاق بیانگر جزئیت موضوعه، یعنی بیان میکنه که موضوع عبارت است از افراد موجود خارجی فلمازی اول حال، اگر ما این رو قبول بکنیم بنا رو قبول بکنیم، نقید مطلقه میشه مطلقه. یعنی اگر ما مقید کردیم این فرد رو، این قضیه رو، موضوعش رو مقید کردیم به زمان خاص، موضوع اون قضیه دیگر رو هم که خلاف این قضیه است مقید کردیم به زمانه، به همون زمان خاص، طلاق فاسد میشه، در حالی که حضر قضیه مطلق هست، از نقید مطلقه میشه مطلقه. اینو قبول میکنیم ولی اصل مبنا رو قبول نداریم که اطلاق بیان کننده جزئیات موضوع باشه. ما میگیم اطلاق بیان کننده نحوه ارتباط محبوب موضوعه، یعنی ما جهت رو مربوط به ربط قضیه میگیریم، نه مربوط به موضوع قضیه میگیریم، مربوط به سور قضیه قرار نمیگیریم، مربوط به ربط قضیه قرار میگیریم. از مبنا رو قبول نداریم، به دو جهت مبنا رو قبول نمیکنیم، دو جهت میاره که البته قبلا هم جهاتی آوردیم، دو جهت دیگه هم ذکر کردیم که مبنا رو قبول نمی کنیم، در صفحه 166 ذکر کردیم. حالا اینجا میشون دو تا جهت ذکر کنم. جهت اول این که این مبنای شما همه جایی نیست، در بعضی جاها نمیتونید این مبناتون رو عمل کنید، این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما اگر به این مبنا ملتزم بشید بسیاری از فواید رو از دست میدید که توضیح خواهیم داد که اون فواید چیه. پس دو تا اشکال برای شما. اشکال اول اینه که این کلام شما همه جایی نیست، اشکال دوم اینه که کلام شما باعث فوت بسیاری از فواید میشه. فقط قضا به هادا قومون، حکم کردن به این مطلب قومی، یعنی گروهی از منطقیون اینطور قرار گذاشتن که اطلاق بیان کننده وضع موضوع باشه، و اگر اطلاق بیان کننده وضع موضوع باشه قضیه مطلقه و قضیه مطلقه دیگری تناقض پیدا میکنه با همین بیانی که گذشت. لکن نهم ایزن، لکن این گروه هم ممکنشون نیست که استمرار بدن و دوام داشته باشن بر مراعات این قانون که همه جا اطلاق به این معنا باشه. نمیتونن این مبنا رو در همه جا استمرار بدن، در بعضی موارد این مبنا نقض میشه، خودشون هم نمیتونن بهش منتظر بشن. که مثال میزن، این اشکال اول. اشکال دوم، و معذالک و یحتاجون الى ان یعرضوا، محتاجن که اعراض کنن از مراعات شرایط دیگری که لها برای اون شرایط قنا و فایده است، یعنی باید چیزهایی رو که دارای فایده است از بین ببرن و از اونها اعراض بکنن، یعنی بسیاری از فواید رو از دست بدن با این مبناشون. و یرجع فی تحقیق ذلک الى کتابش اخول، یرودو این که این مذهب هازا مذهب قومن فی تفسیر الاطلاق، این مذهب قومی در تفسیر اطلاق که بیانش گذشت در صفحه 165. لیکن فساد توجه پیدا می کند علیهم من جهت، از دو جهت کلامشون فاسده. جهت اول اینه که اینها نمیتونن این قانون رو قانون کلی بدونن و در همه جا ازش استفاده کنن. این قانون یعنی این که اطلاق بیان کننده وضع موضوع باشه و بیان بکنه که موضوع عبارت است از افراد خارجی و فلمازی اول حال. این رو نمیتونن در همه جا مورد استفاده قرار بدن، زیرا در بعضی موارد خودشون هم نمیتونن ملتزم به این قانون بشن. مثالی که میزنم اینه که یه جا سالبه کلیه ما داشته باشیم به این صورت که هیچ یک از کتاب، هیچ یک از کتاب صاحب هزار بار طلا نیست، هزار بار اثر طلا نیست. موضوع عبارت از کتاب، محمول عبارت از مالک هزار بار طلا بودن. موضوع رو شما عبارت میگیرید از موجودین فلمازی اول حال، معنی این میشه کتابی که در گذشته بودن و در حال هستند هیچ کدامشون مالک این مقدار طلا نیستن. این بدی خود صادقه، نگاه میکنیم این کتاب ما هیچ کدام مالک این مقدار طلا نبودن. نسبت به آینده که کار نداریم، چون قضیه مطلق است، چون قضیه مطلق است فقط به گذشته و حال کار داریم، در گذشته و حالا ما کاتبی نداشتیم که یه همچین ضربتی داشته باشیم. خب قضیه ساده میان عکسش میکنیم این قضیه رو. سالبه کلیه کنفته ها عکس میشه، یعنی یه سالبه کلیه دیگه میشه، منده جای موضوع معمول عوض میشه. میشه هیچ مالکه این مقدار طلا کاتب نیست. جای کتاب عوض شد دیگه، جای موضوع معمول. خب موضوع در اینجا مالک این مقدار طلا، این رو اختصاص میدیم به گذشته ها. هیچ مالک این مقدار طلا که در گذشته زندگی می کرده یا در حال زندگی می کنه کاتب نیست. این درست نیست، چون ممکنه ما اصلا در گذشته و در حال هیچ کسی رو که سال این مقدار طلا باشه نداشته باشیم. چه کاتب چه غیر کاتب، شما دارید سلبی کتابت می کنید از یه همچین کسی که مالک که این مقدار طلایی است، در حالی که ممکنه در گذشته به حال این مقدار این مالش این مقدار طلا رو نداشته باشیم اصلا. تردیه ها ولی ممکنه قارون صاحب این مقدار طلا بیش از من بوده. از توجه شدید که در اینجا عکس ثابت میشه، عکس کاذب میشه. علت کذبش قید زدن به موضوع. شما اگر قید این موضوع رو بردارید نسبت به آینده ممکنه ما یه همچین کسی داشته باشیم، یه همچین کسی که مالش این مقدار طلا باشه داشته باشیم، وقت عکس هم صادر میشه هم بگرد. اگر عکس صادق باشه باید عکس صادق باشه. اینجا سالبه کلیه کنسته ها عکس شد، عکس صادقه، عکس صادق نیست. علت عدم صدقه عکس با این که عکس صادقه اضافه کردن این قیدی که شما به موضوع اضافه کردید. پس این قید نباید به موضوع اضافه بشه، زیرا موجب کذب عکس میشه، در حالی که قانون منطقی اقتضا میکنه که اگر عکس صادقه عکس هم صادق باشه. دیدیم که شما در این گونه موارد نمیتونید به قانونی که خودتون جعل کردید عمل کنید. پس تحفظ بر این قانون برای شما استمرار نداره، در همه جا امکان نداره. احتا هما جهت اول اینه که این گروه را لا یمکن هما الاستمرار علی مذهب هم در جمیع موازه. مثلا اگر تصمیم بگیرن که عکس کنن سالبه کلیه مطلقه ای را که ماده این چنین باشد، ما کان الماده قول ما لا واحد من الکتاب الموجودین فی هذا الزمان، که زمان ها گرفته ایشون، به مال که الف وقر ذهبین، وقر نه وقر، وقر یعنی بار سنگین، بار خر یا بار افتر، نه بار شطور. بار شطور لفظ دیگه گفته میشه. هیچ یک از کتابی که در این زمان موجودن، مثلا در زمان ما به گذشتم کار نداشته باشیم، در این زمان موجودن مالک هزار بار طلا نیستن، این صادقه. هیچ یک از کتابین امروز مالک این مثل طلا این صادقه. حالا عکسشو ببینیم، یعنی عکس انده هم عکس میشه در نظر اونها، به قول ما لا واحد من میم لکو الف وقر ذهبین به کاتبه، این عکس صادقه. اما اگر قید حاضر زمان به موضوعش بخوره میشه کاتب، قید حاضر زمان به موضوعش بخوره شد آقای معتقده که قید حاضر زمان باید بشه ملحق بشه، اینجور میشه عبارت لا واحد من میم لکو الف وقر ذهبین الان به کاتبه، کسانی که الان این مقدار ذهب مالک هستند ایشون کاتب نیستن. ما اگر بگردیم میبینیم که در امروز مثلا در این زمان کسی رو پیدا نمی کنیم که مالک این مقدار ذهب باشه، بنابراین قضیه خودش کاتبه بخاطر اینکه موضوع نداره. اینجا که جای اشکال محاکمات پیش میاد، لازم نیست موضوع داشته باشه، سالبه کلیه میتونه موضوع نداشته باشه، اشکال هم وارده محاکمات اشکال جده برخواهی که اینجا سالبه کلیه دارید میگید موضوع نداره ولی با کاتبه، ما میگید موضوع نداشته باشه، سالبه میتونه موضوع نداشته باشه. طالبه منتفی میشه به انتفاع محمود، منتفی میشه به انتفاع محمود. اینجا طالبه صادقه که موضوع نداره، نه چون موضوع داره و محمود نداره. شما میخواد درش موضوع درست کنید بگید محمود نداره، خصمتون جواب میده که نه اینجا موضوع نداره، طالبه صادقه چون موضوع نداره. ایده نداره که طالبه صادق باشه به خاطر انتفاع موضوع باشه. فلا یبقى الموضوع على شرطه، موضوع رو نمیتونیم باقی بذاریم به همون شرط حاضر زمان، یعنی قید حاضر زمان رو در موضوع در این موضوع این عکس نمیتونیم بیاریم. فانه یمکن، ممکن است که لا یکون فی حاضر زمان الف و بقر ذهب اصلا، ممکن اصلا در این زمان هزار بار طلا پیدا نشه که کسی مالکش باشه، یعنی همچین مالکی ما نداشته باشیم، موضوع نباشه باشیم. ما ان هذا القضيه خود از روشن شد که این قضیه عکس کاذبه، به قول ایشون قضیه عکس کاذبه در حالی که عکس صادق. علت کذب این قضیه عکس چیه؟ اضافه کردن قید آغاز زمان. شما قید آغاز زمان رو بردین عکس میشه صادق، عکس میشه صادق همونطور که عکس صادق، پس قید آغاز زمان مداهمه است، بنابراین اون قید باطله. قضیه مطلقه و به نظر شما قید حاضر زمان داره و این قید حاضر زمان مطمئن. حالا این خود که ما قضیه رو ممکنه میگیریم یا قضیه رو ضروریه میگیریم، اگه ممکنه باشه به لحاظ آینده، اگه ممکنه باشه به لحاظ آینده، اگه ضروریه باشه به لحاظ هر سه زمانه. خب حالا درسته که در این زمانی همچین مالکی ما نداریم، ولی در زمان آینده یا به لحاظ هر سه زمان ممکنه داشته باشه، پس ایراد وارد نیست. قضیه رو ممکنه میگیریم مثلا، ایشون میگه که پیدا که این قضیه رو خود آقایی مطلقه میگیرن. ما خالی از سه تا قضیه که نیستیم، بنابراین این قول اینا، اینا سه تا قضیه ایشا قائل نیستن، مطلقه، ممکنه، ضروریه. ممکنه قرارش نمیدن چون قید حاضر زمان داره، ضروری هم قرارش نمیدن چون قید حاضر زمان داره، پس باید مطلقه باشه. فرض چهارمی هم که ما نداریم، بنابراین منحصر میشه، یعنی ضروریه نیست، به خاطر اینکه اگه ضروریه بود قید حاضر زمان نداشت، قید زمان از نوع ثلاثه داشت. ممکنه نیست، به خاطر اینکه اگه ممکنه بود قید حاضر زمان نداشت، قید زمان آتی داشت. و فرض بر اینه که آقایون بیش از قضیه هم قاید نیستن که ما بگیم قضیه چهارمه، پس اگر ضروریه نبود ممکنه نبود حتی باید قضیه سوم باشه، یعنی مطلقه باشه. اگر هم مطلقه بود اشکال وارد میشه، همین اشکالی که گفتیم، پس قضیه مطلقه است، اصلش صادق عکسش کن. مع ان هذه القضیه، هذه القضیه یلزمهم ان یسالوها ایضا مطلقه، این قضیه دوم رو هم که عکسه باید مطلق قرار بدن، همونطور که قضیه اصل مطلقه. از لیت به ضروریت این ولا ممکنه تن علا تفسیره، زیرا که این قضیه به تفسیر اونها نه ضروریست نه ممکن. ضروری و ممکن به تفسیر اونها عبارت است از اون که مقید شده باشه به ازمنه ثلاثه در ضروری و مقید شده باشه به زمان آتی در مستقبل، و در اینجا مقید به هیچ کدوم از اینها نشده، بلکه مقید به حاضر زمان شده. از نه ضروری نه ممکن علا تفسیره. لا خارج عن هذه الثلاثه عندهم، خارج از این سه قضیه هم که پیش اینا نداریم، اینا فقط سه قضیه قائلن. اگر ما دو قضیه رو نفی کردیم، یعنی قضیه ضروری ممکن نفی کردیم، قهرن قضیه مطلقه ثابت میشه. پس عکس این قضیه دوم اینها هم مطلقه باید قید حاضر زمان بهش بخوره، و اگر قید حاضر زمان خورد خراب میشه. فظهر ان مذهبهم لا یستمر، مذهبشون همه جایی نیست، در مثل چنین ماده ای صدق نکرد. اشکال دوم اینه که این آقایون فواید بسیاری رو در اثر التزام به این مبنا از دست میدن، زیرا که اینها معتقدن که ضرورت و امکان و اطلاق وضع موضوع رو بیان میکنه و سور قضیه رو مشخص میکنه، کاری به ارتباط نداره. اما ما همیشه جهات رو مربوط به ربط قضیه میگیم، ربط قضیه گاهی به صورت مطلقه، گاهی به صورت ضروری ذاتیه، گاهی به صورت امکانه، و گاهی هم به صورت ضرورتهای دیگره، و گاهی به صورت دوامه، حالات مختلف پیدا میکنه. پس ما جهات قضیه رو چون مربوطه به ربط قضیه میگیم و ربط حالات مختلف پیدا میکنه، موجهات فراوانتری پیدا میکنه. اما آقایون که این قضیه رو، این جهات رو مرتبط به سور قضیه میکنن، فقط سه جهت رو قبول میکنن، یکی امکانه، یکی ضرورت، یکی اصلا. باقی جهات رو از دست میدن و باقی جهات هم دارای فایده هستن، از اونها چیزهایی رو که دارای فایده هستن. توجه کردید؟ ما جهت رو مربوط به ربط قضیه میگیم، ربط قضیه منحصر به این ستا نیست که اطلاق باشه و امکان باشه، ضربه ذاتی باشه، بلکه علاوه بر این نحوه های دیگر هم داره. پس ما برای قضیه جهات دیگر هم میتونیم ذکر کنیم غیر از این سه جهت. قضیه موجهه در نظر ما منحصر به این سه جهت نمیشه، پس ما فواید دیگری رو هم که مدایای موجهه داره به دست میاد. اما آقایون که جهت رو منحصر به این ستا میکنن و از باقی جهات اعراض میکنن، فوایدی رو که باقی جهات دارن از دست میدن. و ثانی ها انهم یحتاجون الی الاعراض عن مراعات شرایط کثیر الفوائد در علوم و غیر علوم محاوره و ذالک که اعتبار الجهات. این فوایدی که اینو از دست میدن مثل اعتبار جهات هست، که اعتبار جهاتی که تکون و به حسب انتصاب المحمولات الی الموضوعات فی تبایعها، که این جهات پیدا میشه از نسبت دادن محمول به موضوع در طبیعتشون، یعنی طبیعت محمول اگر به طبیعت موضوع نسبت داده بشه یک کیفیتی پیدا میکنه، این نسبت یک کیفیتی داره، کیفیت ضرورت، کیفیت امکان، کیفیت اطلاق، کیفیت وقتی معین، وقتی نامعین، بالاخره یک کیفیت خاصی داره. از نحوه ارتباط این جهت عبارت است، از نحوه ارتباطی که بین طبیعت محمول و طبیعت موضوع است. چون ما جهت رو مربوط به این جور ارتباطی میدونیم، لذا جهات متعدد پیدا میکنیم. ولی آقایون جهات رو مرتبط به این ربط قضیه نمیگیرن، مرتبط به سور قضیه میگیرن. بنابراین جهات رو منحصر میشه به ستا و باقی جهات رو که کثیر الفوایدن از دست میدن. و هم حین یجعلون الجهات متعلقتن بالاسوار، اینها چون که جهات رو مربوط به سور قضیه و بیان کننده موضوع قضیه میگیرن، اعراض میکنند از این جهاتی که رابطه طبیعی موضوع و محمول رو بیان میکنه. ضرورتاً البداها از این نحوه جهات دیگری که غیر از ضرورت و امکان و اطلاقه اعراض میکنند، یعنی جهات دیگر رو که کثیرات فواید هم در علوم و در محاورات اینها ندیده میشه. اشکال تموم شد. خواجه بیان میکنن که ما راه حلی داریم که قضیه مطلقه نقیضش مطلقه بشه، همین راه چاره دومه، منتها دیگه این اشکالا برش وارد نمیشه. از این مبنای خرابی هم که بعد منطقیم بشن استفاده نمی کنیم. راه چاره اینه که این قید زمان رو شما به موضوع ملحق نکنید، این قید زمان رو به حمل ملحق کنید. در چاره دوم ما از قید زمان استفاده میکردیم، میگفتیم زمان معین رو در اون عقل اعتبار میکنیم، در نقیض هم همون زمان معین اعتبار میکنیم، تناقض بین این دوتا مطلقه حاصل میشه. اما این زمان معین رو در موضوع اعتبار میکردیم، اشکال پیش آمد که اولا لازم است که ما نتونیم این قانون رو در همه جا پیاده کنیم، ثانیا بسیاری از فواید رو از دست میدیم. ما قید زمان رو میاریم اما در محمول اعتبارش میکنیم نه در موضوع. این اشکالاتی که الان بر این گروه از منطقیم گرفتیم وارد نمیشه و در این حال مطلقه نقیضش میشه مطلقه با این بیان. مثلا در همون مثال خودمون میگیم که کل انسان ها سائمون فی نهار یوم جمعه، کاری نداریم به انسان های موجود در که کل انسان ها سائمون در نهار همین جمعه، این در این روزی که مثلا جمعه باشه همه سائمون. میدید قید زمان آوردیم اما قید زمان بردیم تو محمود، همون معنی افاده شد اما ما موضوع رو تغییر نکردیم، موضوع به همون عمومیت خودش باقی گذاشتیم، تغییر میشه قهره ما تغییرش نکرد. همه انسان ها صائمند در امروز. حالا اگر بگیم بعضی از انسان ها صائم نیستن، در این روز میشه تناقض. این در این روز رو ما آوردیم همونطور که اون گروه منطقی می آوردن، اما در این روز ما در ناحیه محمول گذاشتیم در هر دو قضیه. قضیه دوم که سالقه جزئیه بود، نقیض شد برای قضیه اول که موجب کلیه، نقیض مطلقه مطلقه شد، نقیض مطلقه مطلقه شد بدون که گرفتار اشکال تضییق موضوع بشیم. موضوع رو تضییق نکردیم، موضوع به همون توسعه خودش باقی، به همون وسعت خودش باقی، محمول تضییق شد. وقت در اینجا ایشون میگه که این قضیه که محمول رو تضییق، هم رو تضییق میکنه، رابطه زیغ میشه. وقتی محمول تضییق شد هم تضییق میشه و رابطه زیغ میشه، یعنی این سوم با این موضوع که انسان ها هستن رابطه پیدا میکنن فی یوم جمعه. پس قضیه میشه قضیه وقتیه، چون هر جا که ربط محمول به موضوع در وقت خاص بود قضیه میشه وقتی. منطقه گاهی قضیه وقتی ضروریه، گاهی ضروریه نیست، یعنی گاهی حتما این محمول باید برای موضوع باشه، قابل انفکاف نیست در اون وقت، مثل این که انخصاص برای خبر در وقت خاصی حتما باید باشه، قابل انفکاف نیست. اما گاهی قابل انفکاف هست، مثل سوم برای انسان قابل انفکاف هست در روز جمعه، اراده بکنه روزه نمیگیره، اراده بکنه روزه میگیره، قابل انفکاف هست. پس این محمول اگر در وقت خاصی برای موضوع ثابت شد قضیه میشه وقتیه، اگر انفکاف این محمول از اون موضوع جایز نبود میشه وقتیه ضروریه، اگر انفکاف جایز میشه وقتیه غیر ضروریه. پس قضیه وقتیه افرا چه ضروریه باشه چه غیر ضروریه، قضیه مطلقه منطقه وقتیه، نقیضش هم مطلقه منطقه وقتیه، از نقیض مطلقه مطلقه شد. و علم ان الفساد فی هذا الاعتبار انما وقع لتغییر الموضوع به زمان المعین، چون ما موضوع رو به زمان معین مغیر کردیم فساد پیدا شده، همین دوتا فسادی که گفتیم. فا این نظالک این تغییر موضوع به زمان معین قرار میده از حکم و جزئی لتعلق حکم به بعد ما یحمل علیه الموضوع، به بعد ما یحمل علیه الموضوع، چون موضوع رو مغیر کردن به بعد افرادش لذا فساد پیدا شد، همون دو فسادی که الان ذکر. اما اگر حکم رو مغیر کنیم به زمان معین و موضوع رو ترک کنیم به همون وسعت و اطلاقی که داره، واقعا علا کل ما یقال علیه که واقع شود و اطلاق شود به هر چیزی که قابل حمله بروز، یعنی موضوع رو ببریم که بر تمام افراد خودش حمل بشه، کانت القضیه مطلقتن وقتی، قضیه یک قضیه مطلقه است، منتها مطلقه وقتیه، چون رابطش در وقت خاص حاصل میشه، چون ربط محمول به موضوع در وقت خاص حاصل میشه بهش میگیم وقتیه. هم صادق است بر ضروریه وقتیه، اونجایی که نتونیم محمول از موضوع منفک کنیم، هم صادق است بر غیر ضروریه، اونجایی که بتونیم محمول از موضوع منفک کنیم، مثلا انخصاف رو نمیتونیم و در وقت خاص از قمر منفک کنیم میشه ضروری وقتیه، سوم رو میتونیم در همون وقت خاص از انسان منفک کنیم میشه ضروری غیر، میشه وقتی غیر ضروریه. و هینه ازن در این هنگامی که ما محمول مغیر کردیم، حکم رو مغیر کردیم به زمان معین، یکون المتناقضان مطلقین من جنس واحد، هر دو نقیض چه عرض چه نقیض هر دو طرف متناقضند و هر دو مطلقند و از یک جنس هم، هر دو مطلق وقتی هم. هر دو مطلق وقتی. خب ما در هر قضیه ای که حساب کنیم میبینیم که هر قضیه نقیضش یه چیز دیگه است، یه جهتی دیگه داره. مثلا فرض کنید ضروریه نقیضش ممکنه است، مطلقه نقیضش دائمه است و هاکذا. اما هیچ قضیه ما نداریم که نقیض خودش از جنس خودش باشه جز همین قضیه، مطلقه وقتیه نقیضش مطلقه وقتیه. این در جوهر النظیر هم ایشون ذکر میکنه، علامه توضیح میدن که فقط در بین قضایی ما یک قضیه داریم که جهتش خودشه، جهت خودش با نقیضش یکیه، مطلقه وقتیه نقیضش مطلقه وقتیه، همینی که الان بیان کرد، یعنی اون قضیه که حملش مقید به زمان شده باشه، اگر در عقل این حمل مقید بود در نقیض هم این حمل مقید میشه و دو تا مطلقه نقیض هم قرار میگیرن به شرطی که مراعات سایر شرایط تناقض شده باشه. ولا یغفر قضای المتناقضه نقیضانی که متحده یه جهت باشن لایق غیر از این دوتا، غیر از این دوتا ما نقیضی نداریم، همین دوتا که نقیض مطلقه وقتیه مطلقه وقتیه. خب ایشون اشاره میکنه که باز در این مسئله باید توجه بکنید که اون شرطی رو که ما در صفحه قبل بکردیم مراعات کنید. شرط این بود که این زمانی که شما قید حمل قرارش بدید زمانی باشه که با اون حکم منطبق باشه، یعنی اضافه بر حکم نداشته باشه، حکمتون مثل صوم باشه که با تمام روز جمعه منطبقه، حکمتون مثل صلات نباشه که زمان رو تجزیه میکنه. زمان جمعه دو حالت، دو قسم پیدا میکنه، یک قسمش میتونه مشتمل بر وقوع این حکم باشه، یک قسم مقطعش میتونه مشتمل بر لاوقوع این حکم باشه. اون وقت اگر حکم کردیم به وقوع و حکم کردیم به لاوقوع تناقضی پیش نمیاد. زمان حتما باید زمانی باشه که مطابق باشه با حکم، طوری نباشه که حکم کمتر از زمان باشه و بتونه زمان رو تجزیه کنه، در مقطعش وقوع حکم باشه در مقطع دیگر لاوقوع حکم باشه. اگر اینطور باشه باز دو تا قضیه تناقض پیدا نمیکنه. اینو شرط در صفحه گذشته گفت. و یا بقی ان یکون از زمان کما و سفنه، زمان همونطوری باشه که ذکرش کردیم، یعنی زمان با حکم باید منطبق باشه، به استمرار حکم زمان استمرار داشته باشه، یعنی تمام وقت این حکم این زمان رو پر کرده باشه. لعلا یمکن ان یجتمع علی الصدق، تا اینکه ممکن نباشه که این دو قضیه بر صدق جمع بشن. اگر زمانتون تجزیه بشه به وسیله حکم ممکنه هر دو قضیه که یکی حکم وقوع میکنه یکی حکم بلا وقوع میکنه هر دو مجتمع بر صدق بشن، یعنی هر دو صادق باشن. فصل سوم، اشارتون الی تناقض سایر ذواتی که هست. این آخرین فصل از بحث تناقضه که دیگه فصول بعدی مربوط به عکس. ما گفتیم که در ابتدای در فصل اول این بحث تناقض کلام کلی در تناقض بکردیم، تعریف تناقض رو و شرایط تناقض بیان کرد. در فصل دوم نقیض مطلقه رو ذکر گفتیم، نقیض مطلقه دائم است و نقیض مطلقه مطلقه نیست مگر با این طور دو توجیهی که گفتیم. در فصل سوم میخوایم نقیض سایر ذوات جهات رو بیان کنیم. نقیض دائمه رو میخوام بگیم، نقیض ضروریه رو میخوام بگیم، نقیض ممکنه رو هم میخوایم بگیم. این سه تا نقیض. فعلا نقیض دائمه، اون چیزی که امروز درسیم بخونیم نقیض دائمه است، بقیه‌اش مثل جلسه است. نقیض دائمه ایشون میگه که نقیضش به همون صورتی است که در حیله اول برای مطلق ذکر. در حیله اول گفتیم که مطلقه دو قسمه، مطلقه عام، مطلقه وجودی، یعنی مطلق خاص، یعنی وجودی لازروری یا وجودی لادائم، وجودی لازروری. برای مطلق عام که مطلق عرفی شد نقیضی آوردیم که اونم مطلق عرفی بود. برای مطلق وجودی که عبارت بود از عرفی لازروری نقیضی آوردیم که عبارت بود از یک مطلق عرفی به اضافه ضرورت موافق. یادتون هست گفتیم یا گفتیم وجودی لازروری یعنی عرفی لازروری دو قسمت داره، مرکبه، کل انسانه، کل کاتبه، متحرک الاسابه، مادام کاتبن لا دائمن، لا به ضرورن، چون لا دائمن هم درست بود تا اون روز گفتیم که مثلا فقط لا به ضرورن رو ذکر کرده، لا به ضرورن. این لا به ضرورن قسمت دوم قضیهمون بود، قضیهمون مرکبه. وقتی خواستیم نقیضش کنیم گفتیم جزء اولمون عرفیه، مطلق عرفیه، نقیضش میشه نقیض مطلق عرفی، نقیض مطلق عرفی یا مطلق عرفی دیگه. جزء دومون لا ضرورته که اشاره داره به امکان، نقیضش میشه ضرورت. اون وقت بیان کردیم که این ضرورت، اینا توضیحش رو گفتیم دیگه تکرار نمی کنم، این ضرورت از نظر کیف موافق با اصله، یعنی همونطور که اصلمون جزء اولش موجبه بود این قسمت دوباره نقیضمون که ضروریت موجبه است. اون مطلقه عرفیهی که نقیض جزء اول به حساب آمد اون مخالف با اصله. پس داشتیم اما مطلق عرفی مخالف و اما ضروری موافق، این شد نقیضمون، نقیضمون یه منفصل شد که اما مطلق و عرفی مخالف و اما ضروری موافق. این در عرفی گفتیم، در حیله اول اینطور گفتیم که مطلقه عرفیه نقیضش مطلقه عرفیه، وجودیه عرفی لا ضروریه نقیضش مطلقه عرفیه به علاوه ضرورت موافق داشتن، دیروز داشتن. حالا در اینجا هم همینو میگیم، دائمه مطلقه نقیضش مطلقه عام، دائمه لا ضروریه نقیضش مطلقه عامه به اضافه ضرورت موافقه. دوباره تکرار میکنم، در حیله گفتیم مطلقه عرفیه نقیضش مطلقه عرفیه، در اینجا میگیم دائمه مطلقه نقیضش مطلقه عامه. درست؟ در اونجا گفتیم عرفیه لا ضروریه نقیضش مطلقه عرفیه به اضافه ضرورت موافقه، اینجا میگیم دائمه لا ضروریه نقیضش مطلقه عامه به اضافه ضرورت موافقه. درست مثل همون، منتها اونجا مطلقه عرفیه بود، اینجا دائمه است. اونجا مطلقه عرفیه لازروریه بود، اینجا دائمه لازروریه. اونجا نقیض عبارت بود از مطلقه عرفیه، اینجا عبارت از مطلقه عامه. اونجا نقیض عبارت بود از مطلقه عرفیه به اضافه ضرورت موافقه، اینجا عبارت از مطلقه عامه به اضافه ضرورت موافقه. تفاوتی که داره اینه که در مطلقه، در دائمه به حسب ذات، مطلقه و عامه به حسب ذات میاد، در عرفیه مطلقه عامه به حسب وصف میاد. دو مسئله این تیچه رو تکرار میکنم که بچه تشابه کاملتر روشن بشه به بیان دیگه. این بیان رساتر از بیان گذاشته، نقیض مطلقه عرفیه عبارت است از مطلقه عامه. گفتم مطلقه عرفیه نقیضش مطلقه عرفیه است، درست بود. الان میخوام بهتر بیان کنم، اونم درست بود. مطلقه عرفیه نقیضش مطلقه عامه به حسب الوصف، مطلقه عامه به حسب الوصف یعنی مطلقه عرفیه. نقیض دائمه مطلقه عبارت است از مطلقه عامه به حسب ذات، از نقیض مطلقه عرفیه شد مطلقه عامه، نقیض دائمه مطلقه هم شد مطلقه عامه. منتها اولی مطلقه عامه به حسب ذات، دومی مطلقه عامه به حسب ذات، از دو تا نقیضه یکی شد. عرفیه لا ضروریه نقیض شد مطلقه عامه به حسب ذات به علاوه ضرورت موافق، دائمه لا ضروریه نقیضش میشه مطلقه عامه به حسب ذات به اضافه لا ضروریه به اضافه ضرورت موافق. پس دید نقیض همشون میشه مطلقه عامه، منتها در یکی مطلقه عامه خالی، در یکی مطلقه عامه به اضافه ضرورت موافق. منتها مطلقه عامه که در نقیض دائمه میاد مطلقه عامه به حسب ذات، مطلقه عامه که در نقیض عرفیه میاد مطلقه عامه به حسب وصف. این بیانی که اخیر گفتم بیان جامع تری بود، بیان اول هم درست بود، منتها این لازم بود که گفته بشه. پس روشن شد که نقیض دائمه، چه دائمه مطلقه چه دائمه لا ضروریه، هر دو بر وزان نقیض عرفیه است که در حیله اول بیان کردیم. اشارتون الى تناقض سائر ذوات الجهل. اما دائمه و مناقضتها تجری الى نحو مناقضه وجودیهی که به حسب حیله اولا ذکر مثل اونه و تقرب منها نزدیک به اونه، عین اونی. توجه کنید در بیانی که گفتم معلوم شد که چرا عینی، نزدیک به اونه، عین اونی. چرا این اون نیست؟ چون اون یکی ات مطلق عام به حسب وصف بود، این مطلق عام به حسب ذاته، پس با هم فرق دارن. اگه هر دو مطلق عام به حسب ذات بودن عین هم بودن، اگه هر دو مطلق عام به حسب وصف بودن عین هم بودن، اما یکی مطلق عام به حسب ذات، یکی مطلق عام به حسب وصف، لذا تقرب بین های نزدیک به هم عین هم. فن یعرف من ذلک، پس نقیض دائمه رو از روی همون حیله اولی که بیان کردیم به دست اقول وقت داریم بخونیم. اقول قد مره که اطلاق آن و دوانی که محتمل لزرزه اگر متخالف باشند این دو، یعنی اطلاق آن و دوان متخالف باشند، این در فصل دوم گذشت، در فصل دوم همیست در اوائل فصل گذشت که نقید مطلقه رو گفتیم دائم است. اونجا بیان کردیم که اگر مطلق آن با دائمی که شامل لا ضرورت متخالف باشند حتما متناقض خواهند بود، اینو بیان کردیم قبلا، پس نتیجه گرفتیم که نقید مطلقه دائم است. حالا میخوام عکسش رو نتیجه بگیریم که نقید دائم هم مطلقه. قبلا را که اطلاق آن و دوامی که شامل ضرورت باشه، این دوتا یعنی اطلاق آن و چنین دوامی اگر متخالف باشند متقابلانند، یعنی یکی نقید دیگری است. پس اگر نقید مطلقه دائم است، نقید دائم مطلقه. فنقید و حاضر دائمه مطلقتون آمه، نقید این دائمه که دائمه مشتمل بر ضرورته، یعنی دائمه مطلقه، دائمه که مشتمل بر ضرورت بشه بهش میگن دائمه مطلقه، دائمه لازرویه رو میگن دائمه لازرویه، این دیگه مطلقه نیست، دائمه مطلقه بشه. نقید این دائمه مطلقه آمه ایست که مخالف با دائمه باشه در چه، همونطور که نقید مطلقه نقید مطلقه دائمه شد، نقید دائمه مطلق است. و نقید دائمه لا ضروریه، نقید دائمه ای که شامل ضرورت نشه، که یک قضیه موجهه میشه. خوبت یلکه ایزن همین مطلقه آمد به اضافه به ضروریه موافقه، یعنی چون قضیه مرکبه پس دو تا نقید پیدا میکنه، یکیش همون مطلقه آمد که مخالف با دائمه در که، یکی ضروریه است که موافق با دائمه است در کیفه، موافق با اون دائمه در کیفه. اون وقت بعد با اما این دوتا رو این دوتا قضیه رو به هم بحث میکنیم، اما لیسا کذا و اما لیسا کذا بلفل و اما کذا بزرسه. خب پس نتیجه گرفتیم که قضیه مطلقه، قضیه دائمه مطلقه نقیزش مطلقه آمد، قضیه دائمه لازروریه نقیدش مطلقه عامه مخالف به علاوه ضروریه موافقه. همینو در حیله اول نسبت به مطلقه عرفی داشتیم، یعنی عرفیه مطلقه نقیدش عبارت بود از مطلقه عامه منطبق به بس، و عرفیه لا ضروریه نقیدش عبارت بود از همون مطلقه عامه مطلقه عامه مخالف به علاوه ضروریه موافقه. فقط بیان نو که وجودیه مطلقه، یعنی عرفیه، وجودیه مطلقه که به حسب حیله اولا بود، یعنی عرفیه، یعنی عرفیه مطلقه، یعنی مطلقه عرفیه، اذا کانت عامتن، وجودیه مطلقه به حسب اولا اگر عامه باشه یعنی مطلقه عرفیه باشه، اذا کانت عامتن یعنی مطلقه عرفیه باشه. نقیدش مطلقه عامه است که وصفیه باشد و در کیف هم مخالف باشه با این وجودی، با این عرفیه. و اذا کانت خاصتن، اما اگر این وجودی مطلقه که در حیله اولا بیان کردیم اونی عرفیه خاصه باشه، عرفیه خاصه یعنی عرفیه لازروریه، کان نقیده ها تلکه ایزن، باز همین مطلقه آمد اما مضافتن الى ضروریت موافقه. توجه میکنید که نقید دائمه مطلقه مثل نقید مطلقه عرفیه، نقید دائمه مطلقه مثل نقید عرفیه مطلق، هر دو مطلقه آمد، نقید هر دوشون مطلقه آمد، منتها یکی مطلقه آمد به حسب ذات، یکی مطلقه آمد به حسب وصف. اما نقید و نقید دائمه لا ضروریه مثل نقیض عرفیه یلا ضروری است. نقیض دائمه یلا ضروری عبارت است از مطلقه عامه مخالف به علاوه ضروریه موافق. نقیض عرفیه یلا ضروری هم همینه، مطلقه عامه موافق مخالف به علاوه ضروری موافق. منتها مطلقه عامه که در نقیض دائمه میاد مطلقه عامه به حسب ذاته، مطلقه عامه که در نقیض عرفیه میاد مطلقه عامه به حسب وضع. و ظهره که نقیض دائمه مثل نقیض عرفیه الا با این فرق که اطلاق در احداه ما یعنی در نقیض دائمه به حسب ذات است و فی الاخرى یعنی در نقیض عرفیه به حسب وضع است. احداه ما توجه داشته باشید، احداه ما یعنی نقیض دائمه، اخرى یعنی نقیض عرفیه. و هو المراد من قولی و تقرب منها، همین از مراد از قول مصنف گفته تقرب منها، این دو تا به هم نزدیکن، نه اینکه نقیض دائمه عین نقیض عرفیه است، نگفته عین نقیض عرفیه است، چون بین دو نقیض فرقی، هر دو مطلقه عامه، منتها یکی مطلقه عامه به حسب ذاته، یکی مطلقه عامه به حسب وصفه. به همین جهت با هم تفاوت دارن و چون تفاوت دارن عین هم نیستن بلکه نزدیکن. خب مطلب روشن شد، فقط مثالش مونده. ظاهرا مثال هم احتیاج نداشته باشیم، ولی حالا اگر الان وقت نیست، اگر لازم بود من در جلسه بعد انشالله مثالش هم توضیح میدم، اگر هم لازم نبود که فکر میکنم احتیاجی نداشته باشیم مثالش هم نمیدیم.